أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين واللان على أعدائهم أجمعين. المسألة التاسعة را خوندیم. در ذیل این مسئله این فرمودن که کما ان فی اخبار العدل الواحد ایزن اشکالن، از دو راه کریه ثابت میشه، یکی علم یکی بینه، اما با قول صاحبیت هم ثابت میشود و همچنین با قول عدل واحد ثابت می شود. در هر دویشو می فرماین که یه نحوه اشکالی هست و فی ثبوتها به قول صاحبیت وجهون، که وجهی هست که بگیم با قول صاحبیت هم ثابت می شود. دیروز عرض کردیم که وجهش را مرحوم حکیم اینطوری بیان کرده که تمسک می کنیم به سیره ارتکازیه، سیره فعلیه نبوده ولی سیره ارتکازیه هست، همون سیره فعلیه که قائم هست در اخبار بر طهارت و نجاست مبتنی بر یه ارتکازیه، همون ارتکاز در مورد اخبار از کریت هم وجود داره، پس بنابراین همون ارتکاز امضا شده. طبق اون امضا میگیم که اگر کسی آمد زلیت خبر داد از کریت، این اخبارش هم ثابت می شود. که عرض کردیم البته این سیره ارتکازیه محل بحثه و برخی از بزرگان قبول نکردن، مثل مرحوم آقای خویی و استاد تبریزی رضوان الله علیهم قبول نکردن، گفتن باید سیره فعلیه باشه نه ارتکازیه. حالا ما اون مقداری که به ذهن قاصر ما رسید این است که اگر یک قیدی بذاریم یا دو تا قید بذاریم بگیم که سیره ارتکازیه، اگر طوری نباشد که تخصیص بزند یه عامی را در شرع یا تقیید بکند یه مطلقی را، فقط مربوط به اون منطقه مباحات باشد، ربطی به محرمات و واجبات اینها نباشه، منطقه مباحات باشه سیره ارتکازیه، اینجا را می شود کسی بگد که سیره ارتکازیه در اینجاها قبول هست، یعنی سیره طبق سیره ارتکازیه می تونیم توسعه بدیم، ولی اون که این نوع مثلا سیره نبوده، بالفعل نبوده ولی ارتکازش بوده و می آیم می گیم که پس بنابراین اون سیره اینجا را هم اثبات می کند، این مورد را هم اثبات می کند. شاید یکی از مثالاش همین پول اعتباری باشه که الان در اختیار ما هست، اسکناس ها اینا خب نبوده دیگه در زمان ائمه که پول اسکناس نبوده به این صورت. خب چرا قائل به مالیت اینا هستیم؟ میگیم که به خاطر این که دراهم بوده، دراهمی که سلاطین چاپ میکردن دو سومش اصلا نقره نبوده، مس بوده و سرب بوده و یه سومش نقره بوده، یه نوع پول اعتباری هست، اونم دیگه پول اعتباری هست ولی اعتباری خالص نیست. پس بنابراین که انه از اون اعتباری که در اون مالیت اون پولهای اعتباری شده، ما میفهمیم که شرع مانع نمیبیند که چنین اعتباری انجام بگیرد بر چیزی که خودش به ذات مال نیست، منفعت ندارد، با اعتبار میخواد مثلا وسیله مبادله بشود، ولذا مثلا از اون سیره ارتکازی استفاده کنیم بگیم که این اسکناس ها هم مال هستند، چنان که علما هم اشکال نکردن در مالیت اینها و فرمودید، یا بفرمایید که فلوس بوده اون زمان ها هم، فلوس اصلا کلن از غیر طلا و نقره است دیگه، از مس و اینها درست میکردن فلوس، اونها هم بودن و با اونها هم معامله میکردن، پس بنابراین اون سیره را تشمیل میکنیم، شاملش میکنیم به جهت ارتکاز به کاغذ که الان اسکناسه، پولهای غیر فلزی هم میگیم که الان اون ارتکازی که اون در اون پولهای فلزی بوده، پولهای فلزی غیر طلاو نقره فلوس، اون ارتکاز شامل پولهای اسکناس هم میشه. داد کردید. خب پس بنابراین اینجا چون یه مسئله حرامی مطرح نیست، مسئله واجبی مطرح نیست، بیاید با این سیره بگید که آقا این سیره میخواد یه حرامی را که انه جا به جا بکنه، تغییری درش ایجاد بکنه، در منطقه فقط مباهاته. ممکنه کسی در اینجا قائل به اعتبار چنین سیره های ارتکازی بشه و این مسئله خبر دادن از کره هم شامل همین بحثه. داد فرمودید مسئله واجب یا حرامی را عوض نمی کند، فقط در منطقه هست که حالا انسان ها میخوان یه شیوه زندگیشون رو مثلا با این راه ها آسان تر بکنن با خبر دادن ذلیت، و لذا گرنه اشکالی در اینجا پیش نمیاد. اون بیانی هم که مرحوم شهید صدر داره، منطقه الفراخ، ایشون هم تأکید میکنن که منطقه الفراخ مربوط به مباهاته. البته ایشون منطقه الفراخ را نه از راه سیره ارتکازی اینها میخوان درست بکنن، چون میگن منطقه الفراغ را خداوند گذاشته که حاکم اسلامی بیاد اونجا تکلیف را روشن بکند. منطقه الفراغ منظورش میگن مباهاته، و در این مباهات دست حاکم اسلامی باز هست که بیاد وظایفی را تعیین بکند، خصوصیاتی را مثلا یک قسمت را ممنوع بکنه، یک قسمتی را لازم الاجرا بکند. این راهشون مینامه منطقه الفراغ. بفهم
اینجا رو بسیم بودادایی بسیم بودادایی نیست میشه گفتار اقلا در چیدی مواردی منطقه می کنم اقبال دوگر رو به اگر اتنان یا زنده یا زنم حالا اتنان قدر به لباس کردن اول اینجا ما بگیم که یه مقدار ضعیفه چون بسیار بگیره بگیره دیره تحبیه، ولی اینجا چیز رفت سیره مقالا سیره مقالا مقالا به این موارد مطلقا نمیدیم که مثلا هر قریلی ما را تو سره شد، ولی تو مثلا قریل یه دیگه اتمینانی حتی اول دلشون یو فیده فرمت یا بگیم سیره مقالا رو در این محبت بکنه به این ما را تو خبر سقه نه مثلا تو بگنه در تعبود هست، ولی اینجا دیگه تعبودی نیست، اینجا منوزه بگیم که الان این یه راهی دلیل بر اتمینان.
به هر حال یه بیانی هم استاد سبحانی فضح الله دارن، ایشون میگن که اصلا در امور اقتصادی معاملات اینها شرع کنه اصلا بر دخالت نگذاشته، واگذار کرده به اون روابطی که اجتماع روی اون پیش میره، اصلا از اول این واگذار شده. رد کردید؟ چون واگذار شده این نوع تعاملات معاملات اینها، دیگه اصلا بنای شرع بر دخالت بر اینها نیست، واگذار شده به عرف به روش عقلا، و یه امضای کلی که انشون میخوان بیان بفرمان یه امضای کلی هست، شارع کلن این زمینه را واگذار کرده به روش عقلا، یه نیاز نداریم که بگیم این مسئله هم امضا شد اون مسئله هم امضا شد، نه یه امضای کلی هست. بد کردید. ممکنه حالا این مسئله که شما فرمایید اطمینان، خب اینجا هم اینطوری بگیم که حالا برای کشف مسائل که آیا این نجس این پاک این کره این غیر کره، این نوکارا هم واگذار شده به روش عقلایی. روش عقلایی این است که در اینجاها اعتماد میکنن بر اخبار ذریات. داد کردید. اگر کسی اینا بگد البته باید ببینیم که آیا این مطلب با اون مطلبی که ان لله احکامن فی کل واقعت حکمن، با اون باید بتونیم جمعش بکنیم که در هر واقعی خداوند حکم داره، از این طرف بگیم که واگذار کرده، آیا این با اون سازگاری دارد یا نه، و اشکال پیش میاد که پس بنابراین خداوند حکم ندارد. همین اشکال بر مسئله منطقه الفراغ هم وارده. منطقه الفراغ معناش نیست خدا حکم ندارد. رد کردید. یعنی امضای کلی میشه دیگه.
میگم امضای کلی اون الان خود خدا اینا حکم بشه بود که
یعنی تفرعات نیست، مثلا کلی هست میفرمایند، یه حکم کلی اینجا هست. به هر حال این بیانها اگر بپذیریم مشیر رو حل میکنه، اگر نپذیریم بله اشکال سر جای خودش باقیه. اخبار ذلیت نمیتواند باعث اثبات کریت بشه، چون دلیلی پاش نیست، دلیلی برای اثباتش نیست. زحمتتون میشه اون رو روشن کنید؟ خب پس در ذیلش اون وقت فرمود که در اخبار عدل واحد هم اشکال هست، آیا با اخبار عدل واحد کریت ثابت میشود یا نه. این هم عرض میکنیم که نه، این اشکال رو ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه ادله حجیت خبر ثقه یا اخبار عدل واحد را ما بیان کردیم دیگه گذشت، هم روایات متعددی بود که در ابواب مختلف اشاره کردیم، در مسئله وکالت، غیر وکالت، وصیت، روایتش را خاطرتون هست خوندیم که امام فرمود که اگر خبر داده عمل کنید، قبول کنید. و پس بنابراین اخبار ثقه و همچنین به مفهوم آیه نبت تمسک کردیم و کردید، اون ادله میگن که خبر ثقه حجت است، خبر عدل عادل حجت است دیگه، این موضوع یا اون موضوع دیگه فرق نمی کنه، طهارت باشد یا کریت باشد. دقت کردید؟ پس بنابراین این که ایشون فرمایان اشکالن، این اشکال به نظر ما قابل رفع هست، این اشکال به جهت اطلاقات حجیت خبر عدل که مفهوم آیه نبع و ادله دیگری بود که اونجا اشاره کردی. خب از این مسئله نه میگذریم، مسئله المسئله العاشره، شرب ماء النجس. شرب الماء النجس، بله یحرم شرب الماء النجس، حرام است خوردن آب نجس، الا فی الضروره، مگر اینکه یه ضرورتی باشه. اگر ضرورت نباشد، اضطرار نباشه، خوردن آب نجس حرام است. و یجوز سقیه للحیوانات، ولی همین آب نجس را میشد به آشاموند، به حیوانات، به حیوانات داد که اونا بخورن. بل ولل اطفال ایزن، آب نجس را میشه به اطفال هم داد، به حیوانات و اطفال میشه داد. و یجوز بیعه مع الاعلام، و جایز است آب نجس را بفروشن، البته باید اعلام بکنن، خبر بدن به طرف که این آب آب نجسه، برای خوردن و برای وضوع اینها استفاده نکنن. بعد کردیم مثلا برای آبیاری باغچش میخواد استفاده کنه، استفاده کند، اما برای خوردن و مسائل طهارت اینها استفاده نکنه. بس در این مسئله ایشون چهار فرع را مطرح میکنن، یکی این که یا پنج فرع، یکی این که اول این که خوردن آب نجس حرامه، فرع اول. فرع دوم این است که در ضرورت جایزه. فرع سوم این است که سقیش برای حیوانات جایزه. فرع چهارم این است که سقیش برای اطفال جایزه. فرع پنجم این است که فروشش با اعلام اشکال ندارد، فروش جایزه با اعلام. پنج فرع در این مسئله مطرح میکنه. اما فرع اولی که فرمودن که شربش حرام هست، خب این روشن اجماع هست، تسالم هست، ضرورت دین هست، یک کسی در این مسئله شکی نکرده که خوردن آب نجس حرام هست. و روایات فراوانی هم داری، روایات متعدد که مرحوم صاحب جواهر میفرماین اگر متواتر نباشد قطعا مقتوع هست. این روایت اگر روایات متعدد اینقدر تعدد دارن که اگر نگیم متواترن قطعا مستفیزن و مقتوع به هستن، یعنی یقینا این روایات صادر شده که نمیشود آب نجس را خورد. ما نمونه این روایات را یادداشت کرده بودیم که دیگه نتونستم ببینم کجا گذاشتم، شاید نیاوردم. این روایات متعددن و مفادشون گرچه با هم مختلفه ولی از همشون این مطلب استفاده میشد که خوردن آب نجس چی هست آقا؟ حرام هست.
آب نجس یا هر چیز نجس؟
نه فعلا ما در آب نجس بحث میکنیم. بله جای دیگه هم روایات هم در آب نجس وارد شده. البته یه دسته از اون روایات در مرق هست، دسته دسته از اون روایاتیه، یه دستش در مرقه. مرق یعنی همون آبگوشت، آبگوشتی که داخلش فره افتاده، موش افتاده، فرماید که اون مرق ریخته می شود. خب آبگوشت البته مرکب است، آب و مضافه دیگه. خب به اصطلاح الغای خصوصیت میگیم که حالا که آبگوشت نجس باید ریخت، پس بنابراین آب هم احتمال فرقی در کار نیست. ممکن از اون روایات برداشت بکنیم، بعد فرمودید. ولی در خود آب عرض کردم که روایات متعددی هست که آب نجس را خوردن حرام است، علاوه بر این که اجماع داریم، علاوه بر این که تسالم فقهی هست و اصلا اختلافی در این مسئله بین مسلمین نیست. بله گوشتش رو بله در همون رو بله 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 در روایت هست، طبعا در همون روایت هست که گوشتش رو میشوید و میخورید ولی آبش رو میگه بریزید. دست فرمودید. خب الا فی الضروره، در ضرورت. البته اون روایت زیلش یه اشکالی داره که میگه اگر قطره خونی افتاد اشکال نداره، مثلا چون روی آتشه اون زیلش عمل نشده، دست کردید اون تقیهی صادر شده، ولی صدر روایت میفرماید که اگر نجسی افتاد، مثلا فعرهی بود چیزی بود، دیگه اون را نمیشه خورد. خب حالا روایت را هم اگر لازم شد میخونیم، در مطالب آینده هم میاد این روایت نیاز خواهد شد. خب فعره دوم الا فی الضروره، در ضرورت اشکال نداره بخوریم. این هم دلیلش روشن دیگه، ادله رفع مستر علیه یا ما من حرام الا وقد احله الاسترار، اینم در روایت وارد شده. هیچ حرامی نیست که استرار اون را بر نداره. و فرمودید استرار که شد حرام حرمتش برداشته میشد. عنوان ثانوی هست که وقتی عارض شد بر یکی از احکام اون حکم برداشته میشود. بله الا در مسئله قتل، اگر کسی را مثلا مستر باشد که دیگر را بکشد حق نداره، باید خودش کشته بشد. بس بنابراین در استرار همه احکام برداشته میشد الا مسئله چی آقا؟ قتل دیگری. اونجا دیگه اذا بلغت تقیه الدم فلا تقیته، اگر به اونجا رسید دیگه حق تقیه نداره، دیگه تقیتا فلان را ما کشتیم، نه دیگه باید خودش آماده، مثلا اگر چیز باشه آماده باید کشته شدن باشد دیگه، حق نداره مؤمن را بکشد دیگه من مستر بودم چاره ای نداشتم، نه این حق نداره دارم. ولی مسئله فرق می که زدن مؤمن، خب اگر به اصطلاح مجبور باشه مستر باشد اونجا که هم اشکال نداره. البته اصرار مسائل اینها باید ببینیم که اینجا اکراه هست اینجا اصرار هست، اینا فرق نمی کنن از ذات این احکام. اصرار ممکنه یک مکرهی هم نباشه سر انسان، خود انسان اولا در شرایطی هست که مستره. بعد فرمودید یه بیابانی گیر کرده، آبی نیست، اینم تشنه است، اگر اینطوری بمونه خوف تلف داره، خب اینجا اصرار صدق میکنه دیگه، میتوند همون آب نجس را بخوره. دلیلش هم عرض کردم، دلیل رفع مستر رو الیه و ادله دیگر، ادله که میگد اصرار رافع حکم هست و مسلمه، در این جهت هم شکی نیست. پس فرع دوم هم دلیلش روشنه. و یجوز سقیه للحیوانات، فرع سوم میفرماید که میشه همین آب نجس را به حیوانات خوران، حیوان بدن بخوره. بعد فرمایید که یه آبی هست خون افتاده توش، جلوی حیوان بذارن حیوان اون آب را بخوره اشکال نداره. خب به هر حال این دلیلش چی هست؟ اینم دلیلش به این جهت هست که خب خوردن حیوان که حرام نیست، وقتی اون حرام نیست شما تصویبش بکنید، پس تصویب به امر غیر حرام میشه دیگه. اگر اون حرام بود میگفتن تصویب به الالحرام هم اشکال داره. وقتی خود خوردن حیوان حرام نیست، اگر حیوان میرفت مثلا یه نجسی رو میخورد، مگر حرامه؟ نه، کار حرامی انجام داده، حیوان که تکلیف ندارد. ولذا وقتی او تکلیف نداره تسبیبش هم اشکال نداره، شما جلوش میذارید دو بخوره.
استاد مصحف شریف میگه آقا بچه که دست بزنه یکی نداره، یادم را شاید دقیق بزنه از این قریب، ولی شما
عقل در اختیارش میده. حالا به بچه الان خواهیم رسید. بله، للاطفال اونجا میرسید. فعلا در همین قسمت سقیه للحیوانات اونجا از خواهیم کردی، اونجا جوابی داره، یه وچی داره که الان از خواهیم کرد. خب بس بنابراین در سقیه للحیوانات، حالا جوابش اجالتا الان میشه اشاره کرد، یک مسائلی است که شارع به هیچ وجه راضی نمیشه اونو محقق بشه بر بسیاردید، ولو از غیر مکلف. مثلا حیوانی داره میخواد یک کسی را بزند، مثلا تکه پارش بکند، فرمایید که میخواد پاره بکنه یه انسانی را، شما باید جلوش بگیرید. اونجا مواردی است که شارع میخواد اون کار از مکلف، از غیر مکلف، به تعبیر آخوی اگر یک سنگی هم حرکت کرد به سوی یه انسان را میخواد بکشد، باید جلوش بگیرید. اونجا دیگه مسئله تکلیف نیست، چون شارع میخواد اون کار اصلا محقق نشود. پس اگر یه از چنین موارد هست که شارع اصلا میخواد این اصلا محقق نشود در عالم، اونجا بله واجب است که جلوش گرفته بشه. اما فرض ما اینطوری نیست که حالا این حیوان نجسی را، آب نجس را بخورد، که یک از اون محرمات نیست، مثل قتل و اینهایی که نیست که بگیم شارع حتما میخواد جلو این گرفته بشه. پس بنابراین در اینجا کم اشکال نداره، الا اینکه روایاتی داریم که میگه سقی مسکر به حیوان مکروهه. روایت را باید ان شاء الله متنش رو بخونیم. در روایت از امام سوال میکنه چیزی که برای انسان حلال نیست آیا مکروه هست که به حیوان اون را بخورانی؟ امام فرماید بله مکروه هست. چیزی که برای انسان حلال نیست آیا مکروه هست برای حیوان بخورانیم؟ امام فرماید بله مکروه هست. خب این روایت کلمه کراهت آمده، ممکنه بفرمایید که کراهت در روایات به معنای حرمته، عرض میکنیم نه، در خود این روایت قرینه هست، میگه چیزی که برای انسان حلال نیست آیا مکروه برای حیوان؟ بس معلوم میشه که برای انسان که میرسد میشه حرام، اما برای حیوان کراهت را مطرح میکنه. این کراهت همون کراهت اصطلاحیه. بس چیزهایی که حرام هستن برای انسان، مثلا این نجس یا مسکر یا موارد از این قبیل، اینها را خوراندن اینها برای حیوانات میشه مکروه. پس در کراهتش میشه بفرمایید کراهت داره. در مسکر باز یه دلیل خاص داره که مسکر را به حیوانات نخورانی. دقت کردید؟ این به باز باید حمل بشه بر کراهت، یعنی دلیل بر وجوبش نداریم، چون حیوانی که مکلف نیست حالا مثلا اون مسکر را بخورد هم که حرامی مرتکب نشده، ما هم جلوش بذاریم بخورد. بنابراین این علما هم فتوا بر کراهت دادن، فتوا بر حرمت ندادن حتی در مسکر، با اینکه روایت وارد شده که این کار نشود، حمل بر کراهت میشه چون دلیل بر حرمت پیدا نمی کنیم. الا اینکه یه وصفی را برخی از فقها دیدن مطرح کردن، اونم این است که اگر این باعث بشد که گوشت و خون و استخوان او از این حرام تشکیل بشود، البته در حیوان جلال که داریم اون مربوط به خوردن عذره هست، اون هر نجسی نیست، اون فقط جلال اون است که عذره انسان میخورد. اما اینجا بحث ما در نجاست دیگر است، در نجاسات دیگر است. ایشون که الان توسعه داده گفته که فرق نمی کند حالا نجاست ازره باشد یا یه نجاست دیگری باشد. اگر این مقدار سقی کرد که دیگه این حیوان خونش از این مثلا کنه ساخته می شود، گوشتش از این ساخته می شود، این نجس ساخته می شود، این جایز نباید باشه، این جایز نیست. اینا ملحق کرده به باب جلال، دقت کردید که اینا ملحق کرده به اونجا، اونجا رو تعمیم داده. اگر کسی این تعمیم رو بدهد، بله اخ نداریم به حیوان هم دائما آب نجس بدیم، دائما فرض کن که یه چیز نجسی بدیم، خون نجس بدیم، خون بخورد حیوان مثلا از اون گوشتش بروید، اینها این جایز نخواهد بود اگر چنین تعمیم رو کسی قبول کرد. اگر تعمیم نکرد اون مخصوص باب عذره میشه، جلال اون است که عذره اینسانه بخورد دیگه، غیر اون نیست. داد کردید. به هر حال ما اصل کلی در باب اینکه سقی نجس به حیوان جایز است یا جایز نیست، حتی اگر مسکر باشد، دلیل بر حرمتش نداریم و ملحق میشه به مکروهات، الا اینکه کسی یه جا موارد را بخواد مثلا از کردن با اون خصوصیتی که فرمودن که دائما بخواد از این راه تغذیه بکنه حیوان را، بگیم حکم جلال هم اینجا جاری است. بعید نیست که حکم جلال در اینجا جاری بشه. بعد کردید
مثلا ما بگیم که خود گوسفند که مثلا سکیش جلدش تجسه
مثل خون گوسفند دیگه، بعد از ذبحش دیگه اون خونی که میرد ندسته دیگه، درسته
دیگه خونی وقتی داخل بدنش هست خب یه مقدار خون میره داخل آب داره میره بدنش بره جریان بیرون تو همون خون خودش گوسفند دیگه.
خون خون خودش چه رفت داره به خون دیگری؟ خون خودش داخل بدن، داخل بدن یه اعتبار نجاست نمیشه. اون خون دیگری را که میاد در این سیستم هضمش وارد میشه، دوباره هضم بشه، گوشت برویاد، اون مشکل ممکن است که تعفن ایجاد بکنه در گوشتی، در وجود این حیوان تعفن ایجاد بکنه و شارب این راضی نباشه. ممکن همون اثر اثره رو هم به نوعی داشته باشه اینها مثلا. دقت کردید؟ خب بله، اتفاقا در استفتاءات این مسئله بود که یک غذاهای درست میکنن برای حیوانات، حیوانات پرورشی که اینها از خون هست، یعنی خونی که در این مزرعه ها در این کشتارگاه ها جمع میشد اینها را جمع میکنن، مثلا یه غذایی درست میکنن برای این حیوانات در پرورشگاه ها. این این جایزه برای مرغ ها غیر مرغ ها، یا این جایزه جایز نیست، این کنه ممکنه کسی احتیاط بکنه اون مسئله ای که در جلال هست اینجا بتوند. البته کسی اگر چنین برداشتی بکنه بگه که این اشکال داره، چون بناس شما هر روز از این غذای نجس به این بدید، این ممکنه اشکال داشته باشه به جهت اون ملاک که حالا باز اشاره خواهیم کرد، در بلل الاطفال اشاره خواهیم کرد. خب فرع چهارم بلل الاطفال ایزن، بلکه شما تمامین که برای اطفال هم اشکال نداره، سقی این آب نجس برای اطفال هم اشکال نداره. خب این هم دلیلش چی هست؟ دلیلش همون دلیل، بگیم که آقا خود طفل که مکلف نیست دیگه، اگر بر میداش میخورد اشکال داشت، اشکال نداره، بس شما هم بدید اشکال نخواهد داشت. این بیانی هست که مثلا فرمودن و لذات اینجا اشکالی ندارد که شما هم بدید. لا یقال که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، و وقتی که شارع میاد خوردن خون را حرام میکند به جهت مفسده است، و اون مفسده نباید محقق بشود. حالا فرق نمیکند که اون مفسده در وجود مکلف ایجاد بشه و در وجود غیر مکلف، شارع احکامش بدون مصالح بدون ملاکات که نیست، ولذا اون مفسده در همه جا جاریه، بس باید جلوش رو بگیری. این بیان است که ممکنه برخی بگن که بس جایز نیست به طفل بدیم، چون مفسده که وجود داره قطعا، اون خون هر اثری داره در بدن اون، بفرمایید که طفل همون اثر رو خواهد گذاشت، نه اینکه اونجا که برسد دیگه اثر نذارد، اونجا هم قطعا اثر میذاره، بس بنابراین اشکال خواهد داشت. این آقای خوی رضوان الله علیه جواب میدن، میگن که ما از کجا بدانیم که چنین مفسده اونجا مطرحه؟ ممکنه اصلا چنین مفسده اونجا مطرح نباشه. یاد کردید مفسده را ما از امر و نهی میفهمیم، حالا که امر و نهی ثابت نشد از کجا میدونید که همون مفسده اونجا هست؟ به تعبیری ما سه نوع احکام داریم. یه احکامی داریم که میدانیم که مصلحه و مفسدش مخصوص بزرگ هاست، مخصوص مکلفینه، مثل نماز، که نماز طفل نخونه شما لازم نیست که قدر فرمایید که او وادار به نماز بکنید، یا اگر وادار کردید نماز نخونه هم اشکال نداره نفرمودید، چون اونجا میدانیم که اصلا مفسدش و مصلحتش مخصوص بزرگان است. یه مواردی است که میدانیم که مفسدش عامه، اصلا شارع به هیچ وجه راضی نمیشه، مثل قتل و موارد از این قبیل، مثلا توهین به قرآن و موارد از این قبیلی که اصلا شارع به هیچ وجه راضی نمیشه، اونجا هم قطعا باید تصویب نکنیم. اگرم طفل انجام داد باید جلوش بگیریم. موارد دیگر هست که قسم سومی هست که شک میکنیم، از قبیل اول هست یا دومه. خب شک کردیم برای اشاره میکنیم، چون نمیدونیم که آیا از اون قسمی هست که شعاره قطعا راضی نمیشد، یا از اون قسمی هست که شعاره کاری ندارد، مثل روزه و مثل نماز این هاست که اصلا برای مکلفینه، برای اطفال اصلا این ملاک را ندارن. درد کردی؟ پس بنابراین ما چون شک کردیم برای اشاره میکنیم، ما نمیتونیم بگیم که آقا نه اینجا هم همون مفسده در کاره. این چنین بیانی را آقای خوی رضوان الله علیه اینجا مطرح کردم. عرضم بزرگ که در مورد اطفال روایات نسبت به مسکر متعدد هست که حرام هست، کلن مسکر را نمیشد به اطفال داد، حرامه. بس بنابراین در مسکر چون دلیل خاص داریم، آقایان هم فتوا دادن که مسکر را نمیشه به طفل داد، اما بس ما در مسکر نیست، در چی هست؟ در آب نجس هست. اینجا دلیل نداریم. اینجا برخی از فقها فرمودن که این هم جایز نیست، مثل مرحوم هلی، شیخ حسین هلی میفرماید جایز نیست، برای اینکه این کار را یا پدر انجام میده یا اجنبی. اجنبی بخواد این آب نجس را بدهد، میگیم که به شما چی این کار را میکنید؟ شما که ولایت ندارید، به چه حقی آمدید این آب نجس را در اختیار این بچه میذارید؟ اگر پدر بیاد این کار را بکند، ولیش میخواد انجام بدهد، به ولی میگیم که شما باید تربیت اینا بکنید، تربیتش بر عهده شماست، نه اینکه این آب نجس را بر عهده به این بچه بیچاره بخورانی. بعضیشون میفرماین که این جایز نیست، نه اجنبی چنین حقی داره نه پدر، پدر مسئول تربیته، باید تربیت بکنند، نه اینکه بیاد این کار را داره، و اجنبی هم هیچ حق دخالتی نداره. بس منوانی جایز نیست، چون چنین استدلالی میکنم در این مقام، و میشه این استدلال را هم به یه معنا تقویت کرد که این نجاسات، گرچه آی خوی فرمودن که ما مصالح مفاسد را نمیدانیم، ولی این طوری هم ممکنه کسی ادعا بکنه نه اتفاقا مفسده این روشنه، مفسده این نجس در بدن اگر بخواد مثلا ادامه داشته باشه مخصوصا روشنه، ولذا اونهایی که اجتناب نمی کنن از این محرمات، اون یه تعفنی ممکنه بدنشون اصلا می گیره و به دنبال تعفن خوب این ممکنه در روحشون هم تأثیر بذاره، یعنی اگر استمرار باشه اون تعفنش اصلا روشنه، اگر استمرار داشته باشه تعفنش روشنه. خب شارع آمده که فرموده که حتی یه مورد مجاز نیستید برای اینکه تأثیر میذاره. وقتی که مفسدش فیل جمله برای ما روشن هست، چطور شما میفرمایید که جایزه با وجود این مفسده؟ این که شما فرمان ما مفسده را احراز نمی کنیم، یعنی ممکنه کسی بگه که نه مفسده فیل جمله محرز هست، بعد کردید. و اگر کسی میخواد تشکیک بکنه، برد اون کسانی که این محرمات را دائما انجام بدهد، ببیند اینها چطوریه، چه تعفنی دارن این افرادی که دائما مثلا گوشت خوک میخورن یا این غذاهای کثیف را در کشورهایی که نارن میخورن، در چین و غیر چین و اینا میخورن، ممکنه از کنارش نتون رد بشی از بوی تعفنش. خب چرا این؟ برای اینکه اینها باعث میشه که اون خونشون خراب بشه، مثلا بدنشون خراب بشه. به هر حال فعل جمله مفسده اینها هم روشن هست که کسی ممکنه بگه که این اشکال داره، ولذا برخی از بزرگان فرمودن که اینجا بله مرحوم قلپیکانی فرمودن که فیه اشکال، اینکه شون فرمودن که بلل حیوانات، شون فرمودن فیه اشکال فلا یترک الاحتیاط، احتیاط واجب کردن که به اطفال داده نشود، به همین جهتی که عرض کردیم. پس بنابراین این فرع را ما تقویت میکنیم به نظر ما، هم به جهت اون روایاتی راجع به مسکر آمده، هم به جهت این مسئله مفسدهی که علما مطرح کردن و مفسده هم فی الجمله قابل احراز است و فرموده، هم به جهت این فرمایش که مرحوم شیخ حسین هلی داره، پدر حق نداره به خاطر اینکه مسئول تربیته، دیگران هم این ضد تربیت این کار انجام بدیم، دیگران هم حق ندارن که اصلا حق دخالت ندارن در این امر این طفل، به این وجوه به نظر ما میرسد که باید تقویت کرد، حداقل احتیاط واجب کرد که این جایز نیست که آب نجس را به طفل داد و طفل بخوره، داد کردید. و احکام هم وقتی جعل میشن مثلا نجاسات اینا که خب مخصوص مکلفین نیست، کلی هست، نجس نجسه، برای همه نجسه. بله شما میگید تکلیف ندارد، خب میگیم که او تکلیف نداره، ولی برای شما که تکلیف هست که به او ندید، در هر یه تون بله خودش بخوره، که حالا مثلا معمولا بچه ها خب دستشون ممکنه آلوده هست، دهانشون رو میخورن، ما کار نداریم، ولی بحث در تسبیبه، ما حق تسبیب را نداری. و چون عرض میکنم دیگه، چون کودک معمولا اراده مستقل نداره، همین امر هم تصویب حساب میشه. در بزرگ میگن نه این امر تصویب حساب نمیشه، چون اراده مستقل داره. مثلا به کودک بگن که برو کسی را بکش، میگن این از سبب عقوا من المباشر، چون اون اراده مستقل نداره، به خلاف این که به بزرگ بگن برو فلان را بکش، اونجا قاتل همون مباشره، قاتل این آمر نیست، این آمر هم مجازات میشن، ولی چون اون اراده مستقل داره اونجا نمیگن از سبب عقوا من المباشر، میگن خود مباشر به اصطلاح خودش مکلف بوده باید این کار انجام بده. در کودک چون اراده مستقل نداره، همین تسبیب، همین امری کردید یا دعوت کردید، تسبیب حساب میشه. دقت کردید؟ خب اون از باب احسانه، نه اون از باب احسانه،
باب احسان باشه، این میگیم چون باب احسانه سو باب میگیم.
بله بله، و ما علی المحسنین من سبیل، بر محسنین سبیلی نیست، از باب احسان الله به بچه هم آب میده، یه چیزی خوبی میده، این احسان اشکال نداره، اما این که احسان نیست، این مقصر را دخالت میکنی، بچه را مثلا آب نجس میدی، دخلی عجب. ولی ولی هم مکلفه که مصالح بچه را رعایت بکنه، تربیتش بکنه، نه اینکه یک کاری انجام بدهد که من خلاف مصلحتش، بعد ولایت نداره، این چنین حقی نداره. پس بنابراین این بیانشون هم بیان ظاهرا قابل قبولی هست این بیان دست کردیم. موجود خداست، این را خدا آفریده، شما به چه حق دخالت میکنید در این؟ باید دخالتش باید وضعی داشته باشه. ولی بله، ولی هست، ولایت داره در جهت مسائلش، دربیتش، نه بیشتر از اون. دست کردیم زیل مثلا و یزوز بیعه مع الاعلام، حالا اشاره میکنیم مراجعه هم بفرمایید، این بحث یه کمی مثلا طویل و زیله که آیا این اعلام یجوز بیعه مع الاعلام، خب قطعا مالیت داره، میشه فروخت، چون ما این کبرا را قبول داریم که اصلا نجاسات هم باشه مثل خون انسان، میشه فروخت اگر منفعت معتدون به داره، منفعت اقلانیه داره. ولذا اون بحثی که در اول مکاسب محرم آمده، یکی از انواع محرمات نجاسات را، نجاسات هست، اون را به اطلاق قبول نکردیم. خود مرحوم شیخ انصاری هم قبول نمیکنه، میگه نجاسات که فروشش یکی از انواع محرمات مطرح میکنن، اون جهت این است که معمولا نجاسات منفعت معتدون به ندارن. ولذا میفرمان این عنوان را باید داخل عنوان بعدی بکنیم که چیزی که منفعت مقصوده نداره باید از اون بابت بگیریم، و الا این عنوان مستقلی نیست. البته یه جاهای دلیل خاص هست که مثلا کلب قابل فروش نیست، فلان قابل فروش نیست، اون یه بحث دیگه است، اون میشه دلیل خاص. اما به صورت مطلق ما سنین دلیل نداریم که هر نجسی نشود فروخت، اگر مالیت داشت میشود فروخت. خب اینجا هم که بحث نجس نیست، اینجا بحث چی است؟ متنجسه. نت فرمودید ما هیچ دلیلی برای اینکه متنجس را نشود فروخت در صورتی که مالیت داره نداریم. رد کردید، پس بنابراین میشود فروخت آب نجس را در صورتی که منفعت معتدون به دارد، مثلا میشه برای آبیاری استفاده کرد، میشود فروخت، این اشکالی ندارد. این نمل کلام اون معل اعلامه که فرمود فروشش با اعلام باید باشه، بدون اعلام جایز نیست، باید به طرف خبر بدهد. دلیل این چی هست؟ دلیل این را مرحوم حکیم میفرمایند که روایاتی که در فروش روغن هست، فرمودید که زیت که میفرماید و علمه لیستسبه به، اون طرف خبر بده که تا با این مثلا چراغ روشن میکند، با این روغن، اینا دیگه برای خوراک استفاده نکند، برای خوراک استفاده نکند. اون روایات دلیل بر این هست که پس بنابراین باید اعلام بشه، یکی اونه، دومی هم مسئله تسبیبه که اگر اعلام نکنیم این تسبیب به حرام میشود، و تسبیب به حرام هم حرامه. این دو وجه را باید بحث کنیم که مخصوصا مسئله تسبیب را، آیا اینجا تسبیب صدق میکند یا نمیکند، یکی این بحثه، یکی هم بحثی که در اینجا مطرح هست، این وجوب اعلام وجوب مولوی هست، وجوب مولوی هست، وجوب نفسی مولوی هست، یا اینکه نه این وجوب شرطی هست، یعنی شرط صحت بیعه بفرمودی، یا اینکه وجوب ارشادی هست بفرمودی. پس بنابراین سه تا احتمال اینجا مطرحه، این وجوب اعلام وجوب نفسی مولوی هست، یا وجوب بفرمایید که ارشادی هست، یا وجوب شرطی هست یعنی شرط صحت بیعه. این دوتا مسئله را انشاءالله عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.